رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 14 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 3 ماه جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
افغانستان با حدود 30,000 ملیشه ارزان اما خطرناک متکی است. گزارش یک نهاد بین المللی است. نبود ارتباط مخابراتی و عدم آموزش مناسب پلیس علت حمله دهشت افکنی بر پارلمان کانادا خوانده شده و در عملیات نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی در کمتر از یک سال گذشته بیش از 10,000 جنگجوی تندرو کشته شد.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد تساوی شمار ورزشکاران اناث و ذکور تا سال 2020 در افغانستان، از سرگیری رابط بین ایالات متحده و کیوبا، تبصره صدای امریکا و بررسی فعالیت های تروریستی اینترنتی در امریکا. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار را از من نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی میشنوید.
سلام و صبح خیر. افغانستان به طور فزاینده‌ای به حدود 30,000 ملیشه ملی ارزان اما خطرناک متکی است که بعضیشان مرتکب بدرفتاری‌های جدی در مناطقشان شده. حالا همین افراد قرار است محافظ مناطقشان باشند. گروه بین‌المللی بحران پنجشنبه با نشر گزارشی گفته است که اعضای نیروی ملیشه یا پلیس محلی افغانستان افراد ملکی را کشته و مرتکب تقلب، سرقت، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و رشوت شده است. صفیه حساس شرح بیشتر را گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان پس از آن که در دفع حملات طالبان با آزمون مواجه شده با پلیس محلی و سایر شبه نظامیان محلی روی آورده است. شورشیان تهاجم سالانه بهاریشان را در ماه اپریل آغاز کردند. پلیس محلی شبه نظامی طرفدار حکومتند که در نتیجه مساعی ایالات متحده و منظور بسیج جوامع روستایی بر ضد طالبان پدید آمده است. امروز این ملیشه ها در خط مقدم جبهه می جنگند و میزان تلفاتشان 3-6 برابر سربازان اردو و پلیس است. بر طبق گروه بین المللی بحران، هزینه این ملیشه ها سالانه 120 میلیون دلار است. این گروه از قول مقام هایی که نامشان ذکر نشده نقل کرده که این ملیشه ها به طور فزاینده خودسرانه و به حیث دلالان قدرت به جای حراست در ساحاتشان عمل می کنند. آن مقام ها گفتند که حکومت در کنترل آنها با مشکل مواجه شده است. در سال 2014 ملل متحد کشته شدن 53 غیر نظامی توسط ملیشه های طرفدار حکومت را ثبت کرد که 3 برابر تعداد سال 2013 بود.
رئیس جمهور افغانستان گفت پنداشتن افغانستان با عنوان میدان جنگ های نیابتی مایه ناخرسندی افغان هاست. محمد اشرف غنی در مجمع امریکا و جهان اسلام در شهر دوحه قطر که تحت عنوان تغییر فرضیه ها برگزار شد، شاخص های متعدد را با عنوان عوامل تغییر چهره، ماهیت و سیستم تروریسم ارائه کرد. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان اکنون در میان نظم و بی‌نظمی به سر می‌برد. او افزود که تضعیف و شکست زنجیره‌ای دولت‌ها سبب ایجاد فضای بی‌نظمی می‌شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که استفاده ابزاری شماری از کشورها از عناصر مخرب که همواره نتایج منفی داشته است، سبب تغییر ماهیت دهشت افغانی شده است. آقای غنی بدون اشاره به کشور مشخصی گفت که هنوز هم تصورات واهی گذشته و منافع پوسیده برخی ها را وامی دارد تا این روش اشتباهی را دنبال کنند. اما اکثر القه‌های سیاسی در افغانستان پاکستان را به ایجاد ناامنی و حمایت از دهشت افغانی در افغانستان متهم می کند. جزئیات بیشتر سخنان آقای غنی را می توانید با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا به آدرس deri.voa.com دنبال کنید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. گزارش پلیس کانادا در مورد حمله دهشت افغانی ماه اکتبر بر عمارت پارلمان آن کشور نشان می‌دهد که منصوبین پلیس به خاطر عدم ارتباط مخابراتی و عدم آموزش مناسب نتوانستند مردان مسلح را متوقف سازند. یک مرد مسلح که مسلمان شده بود، یک محافظ امنیتی در بنای یادبود جنگ کانادا را با شلیک اسلحه در اتاوا کشت. گزارش ها کیست که فرد حمله کننده توانست به خاطر به داخل عمارت پارلمان یورش ببرد که محافظین دروازه پارلمان مسلح نبودند.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که قضیه انتقال اتفاقی میکروب های زنده سیاه زخم با آزمایشگاه های تجارتی و نظامی در آمریکا و خارج بدتر از گزارش اولیه است. بررسی ابتدایی ها کیست که 51 آزمایشگاه در 17 ولایت و شهر واشنگتن دی سی و در 30 کشور بازمزرد و در 3 کشور استرالیا، کانادا و کره جنوبی ممکن محموله بالقوه خطرناک را دریافت کرده باشند. معاون وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه گفت که آن ارقام ممکن با ادامه تحقیقات بیشتر شود، اما این مقام تاکید کرد که خطری به مردم و خطر اندک برای کارگران آزمایشگاه وجود ندارد. تماس با میکروب های زنده سیاه زخم در صورت درمان سری ممکن در صورت عدم درمان سری ممکن منجر به مرگ شود.
وکیل مدافع دیکتاتور پیشین گواتمالا به روز چهارشنبه در پایتخت آن کشور با شلیک اسلحه کشته شد. این وکیل از اتهامات نسل کشی علیه افرین ریوس، دیکتاتور سابق آن کشور، دفاع می کرد و با شلیک کم از کم 12 مرمی به قفسه سینه و صورتش هنگام رانندگی کشته شد. سخنگوی اطفای حریق شهر گواتیمالا گفت که گزارش های ابتدایی از شاهدان عینی و خانواده وی نشان می دهد که دو مرد ناشناس سوار بر موتورسیکل بر آن وکیل حمله کردند.
عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی بیش از 10,000 جنگجوی تندرو را در کمتر از یک سال کشته است. یک دیپلمات آمریکایی چهارشنبه این مطلب را بیان کرد. این ارقام زمانی نشر شده که 22 حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکان گروه تندرو را شبانه در عراق و سوریه هدف قرار داد. پیشتر روز چهارشنبه سخنگوی قصر سفید گفت که گروه تندرو به طور بین‌المللی برای تجهیز نیرویشان مشغول استخدام است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اردوی اسرائیل میگوید که دو راکت از جانب غزه شلیک شده و در جنوب آن کشور منفجر شد، اما به کسی آسیب نرسیده است. حماس، گروهی تندرو اسلامی در غزه، پسته هایشان را در پیش بینی از حمله تلافی جوینه اسرائیل تخلیه کردند. هیچ گروه تندرو مسئولیت این راکت پراگنی را به دوش نگرفته، اما گروه غزه که دولت اسلامی را حمایت می کند تصور می شود مسئول این حملات باشد.
جنگ عمده چهارشنبه بیرون یک سنگر مهم جدای طلبان در شرق اوکراین شعله ور شد. این درگیری بیش از 10 کشته بر جای گذاشت و این کشور را در معرض تهدید جنگ داخلی کامل قرار داد. هر یک از طرف‌ها یکدیگر را به خاطر خشونت تازه مقصر می‌دانند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که جنگ نزدیک شهر دونتسک وقتی شروع شد که حدود 1,000 جنگجوی شورشی طرفدار روسیه با حمایت آتش توپخانه و تانک حمله صبحدم را در غربان شهر به راه انداختند. شورشیان گزارش دادند که 15 غیر نظامی و جنگجو کشته شده، در حالی که مقام‌های کیف گفتند که کم از کم 3 سرباز حکومتی کشته و 30 تن دیگر در شهر مارینکا زخمی شده است.
یک قماندان ارشد شورشیان شیعه حوثی یمن به روز چهارشنبه گفت که آن گروه حاضر است برای شرکت در مذاکرات تحت میانجیگری ملل متحد به هدف ختم جنگ داخلی به ژنو برود. محمد الحوثی که رئیس شورای نیرومند انقلابی شورشیان است، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی در جلای وطن آن کشور را به جلوگیری از مذاکره متهم کرد.
شاهدان عینی میگویند که انفجاری در یک ساحه تجارتی مزدحم در شهر میلوگوری نایجیریا رخ داده است. در حملات روزانه تا این هفته بیش از 50 تن در شهر میدوگوری کشته شده است. مسئول تازه‌ترین حملات روزانه در آن کشور تندروان بوکو حرام خوانده شده است. و خبر آخر این که یک عضو پیشین کمیته اجرایی انجمن فدراسیون‌های بین‌المللی فوتبال یا فیفا در ارتباط با بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 1998 و 2010 در ماه نوامبر سال 2013 رشوت گرفته است. چارلز بلرز، شهروند آمریکایی که دو دهه به حیث یکی از نیرومندترین مقام‌های فیفا بود، به طور مخفیانه به مورد جرم جنایی در نیویورک اعتراف کرد. بلرز به یک قاضی ایالات متحده گفت که او و سایر اعضای کمیته اجرایی فیفا در ارتباط به انتخاب فرانسه به حیث میزبان جام جهانی فوتبال 1998 رشوت گرفتند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این وقت در مورد افغانستان. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید در نظر دارد که تا سال 2020 میلادی سهم ورزشکاران اناث را برابر با مردان بسازد. با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، همکنون به گونه رسمی نزدیک به 1 میلیون ورزشکار دارد. وحید الله فیضی صاحبی گزارش می دهد.
در حال حاضر در افغانستان 13,030 ورزشکار اناث مصروف ورزش هستند که از این جمله 853 ورزشکار عضویت تیم های جوانان و نوجوانان را دارا می باشند. با این همه امروز نخستین کنفرانس ملی زنان و ورزش به منظور پیشرفت ورزش و پیدا نمودن راه حل ها برای مشکلات ورزشکاران اناث در کابل برگزار گردید. در این کنفرانس ورزشکاران اناث از سراسر افغانستان شرکت ورزیده است که طی دو روز با هم به بحث خوان پرداخت.
تساوی جنسیتی و سهیم ساختن هرچی بیشتر خانمان در ورزش یکی از اهداف اساسی و ماموریت های مهم کمیته المپیک به شمار می رود.
دختران ورزشکار از برگزاری کنفرانس ملی تقدیر می کنند و می افزایند که باید به ورزشکاران اناث در رهبری ورزش سهم داده شود. صدیقه نورستانی، رئیس فدراسیون کوهنوردی، می گوید که از سال 2005 بدین سو به ورزش رو آورده است و دستاوردهای نیز داشته.
در هر فدراسیون اگر ما یک دختر خانم داریم به صفت ورزشکار، حتما ترینر از وان نیست، یک نقش فعال خود ندارند در فدراسیون خود که یا بتانند به رهبری ورزش بیاین و بتانند از حق خودشان دفاع بکنند.
اما مشکلات نیز وجود دارد که دختران با آن دست و پنجه نرم می کند.
مهمترین چالش دیگه ای است که یا باز خشونت های ورزشی که توسط از یا صورت می گیره، تهدید ها و باز برنامه های دیگه که مثل در یک از جاهایی که می رسند دوباره پس به خاطر از اینکه چطور پس پایین برن تلاش صورت می گیره. ما این راه ها را دور بکنیم. باید یک جمع 5 نفری در ورزش افغانستان از زنان نباشه، باید یک جمع بسیار عظیم باشه.
در این حال ورزشکارانی که از مناطق دوردست افغانستان در این کنفرانس شرکت کردند میگویند که با ایشان رفتار دوگانه صورت میگیرد و چنان که لازم است میدانهای ورزشی و مربیان مسلکی در اختیار ندارند.
جمنازیوم برای بانوان بسیار کم، فقط یک دو دانه است که هم برای آقایان میوشه. مشکل ما بیشتر بر روی اینه که ما جای برای بازی بر خانم بانوان نداریم و مربی نداریم. در سطح قرب تمام قرب یک نفر است.
نخستین کنفرانس ملی زنان و ورزش در حال در کابل برگزار میگردد که از سال 1382 هجری شمسی تا حال دختران افغان در شمار زیادی از بازی های خارجی شرکت کردند و 184 مدال گوناگون را به کشورشان به ارمغان آورده است.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. قرار است در جریان چند روز یا هفته آینده رابط دیپلماتیک بین ایالات متحده و کیوبا از سر گرفته شود و سفارت‌هایشان در پایتخت‌های هر دو کشور گشایش یابد. جروم اسکولوفسکی خبرنگار استاد امریکا گزارش می دهد که این تحول نتیجه پیشنهادات دیپلماتیکی بود که در گذشته ناکام بوده اما در حال حاضر با موفقیت های روبروست. شرح بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
اداره باراک اوباما اولین اداره در ایالات متحده نیست که برای عادی ساختن روابط با کیوبا خواهان روابط بهتر دیپلماتیک شده است. چیتر کورنبلا یکی از نویسندگان کتاب تازه در مورد مذاکرات میان واشنگتن و هاوانا است. او میگوید اوباما بعد از جیمی کارتر و هنری کیسینجر و تا حد بیل کلینتون در جمع مقاماتند که همه در مذاکرات جدی با کیوبا شامل بودند. در همین حال جان اف کندی پیرامون روابط ایالات متحده و امریکا نیز جدی بوده است. حتی جان اف کندی نیز با روش دیپلماسی محرمانه با کیوبا در این کوشش شامل بوده است. فلوریدا با جمعیت بیش کیوبایی یک ایالت عمده در انتخابات به شمار می رود و باراک اوباما در انتخابات قبلی به دلیل تحولات در این ایالت برنده شد.
Public opinion there has shifted as the kind of older generation of very.
آقای پیتر میگوید نظرات عامه در مقایسه با نسل قبل که عمدتاً علیه کاسترو بود متحول شده است. نسل اول کهنسال شده و کیوبایی های جوان میخوان با آن جزیره در ارتباط باشند. از زمانی که رئیس جمهور اوباما محدودیت های سفر به کیوبا را برای مردم کیوبایی رفع کرد، تعداد زیادی به آنجا رفتند و دریافتند که تعزیرات اقتصادی سالهای ایالات متحده مؤثر واقع نشده است. در این حال، تبادله آلن گروس یا قراردادی حکومت و یک جاسوس CIA با 3 جاسوس کیوبایی در ماه دسامبر گذشته باعث تحولات قابل ملاحظه در روابط هر دو کشور شده است. پیتر میگوید باراک اوباما درک میکند که به خاطر تحکیم بخشیدن تغییرات پالیسی دور نگه داشتن آن از دسترس دشمنانی که مخالف روابط خوب امریکا و کیوبا باشد فرصت اندکی دارد. اما ایجاد روابط دوستانه که با رفع تعزیرات اقتصادی بر آن کشور بهبود خواهد یافت هنوز هم با عمل کرد و واکنش کنگره با اکثریت قانونگذاران جمهوری خواه امریکا نیاز دارد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانن شپه ده بحث موضوع چاپیریال ساتنه. تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوی؟
حفظ محیط زیست مسئولیت کیست؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در اطراف اکناف جهان در حدود 800 میلیون تن از گرسنگی مزمن رنج می برد. به این مفهوم که از هر 9 تن یکیان هر شب گرسنه به خواب می رود. شمار زیادی از این مردمان در کشورهای رو به انکشاف زندگی دارند، جایی که 13.5% جمعیت در آنها با عدم امنیت غذایی مواجهند. عدم موجودیت امنیت غذایی اطفال را بیشتر متاثر می سازد. نزدیک به نیمه از اطفالی که قبل از رسیدن به عمر 5 سالگی که شمارشان در جهان به بیشتر از 3 میلیون می رسد به فقدان تغذیه گرفتار بوده و باعث نابودیشان می گردد. حتی کسانی که زنده هم باقی می مانند اثرات آن تا آخر زندگی محسوس می گردد. مغز و جسم این اطفال به خوبی نشونما نکرده، مشکل آموزش دارند و احتمال مریضی دائمی در آنها دیده می شود. فقر سبب گرسنگی می گردد و همچنان گرسنگی فقر را به وجود می آورد. هرگاه مقدار کافی غذا و تغذیه در دسترس نباشد، فرار از فقر دشوار می گردد. گرسنگی در بسیاری از کشورها به سبب فقدان شبکه حفاظتی می باشد. زیرا در اکثر کشورها با آنکه زنان به کشت و کار مصروفند ولی به آموزش زراعتی، قرضه و زمین به تناسب مردان دسترسی ندارند. منازعات مدیریت ضعیف زمین و منابع طبیعی، بیجا شدن دهاقین کم زمین توسط آفات طبیعی و بحران‌های مالی و اقتصادی که سبب از بین رفتن مشاغل در سطوح خیلی پایین می‌گردد، همه این عوامل باعث می‌گردد تا شرایطی به میان بیاید تا فقیرترین افراد به صاب گرسنگی کشانیده شوند. برای شکستاندن این حلقه شوم، ایالات متحده ابتکار تغذیه آینده را بنیانگذاری کرد که هدف از آن تقلیل بخشیدن میزان گرسنگی، فقر و فقدان تغذیه بوده، کمک رسانی به دهاقین کم زمین که بخش از آنها را زنان تشکیل می‌دهد، ازدیاد سرمایه گذاری در بخش زراعت و حمایت از طرح‌هایی که کشورها خود مالک آنند و سبب بهبودی امنیت تغذیه شده و فرصت‌های را برای رشد اقتصادی و تجارت به میان می‌آورد میباشد. طور مثال در سال 2013 ایالات متحده به 7 میلیون دهقان کم زمین کمک نمود تا حاصلاتشان بهبود یابد، عایداتشان بیشتر گردد و این کار از طریق دستیابی به افزار کار و تکنولوژی ها صورت گرفت. در زمبیا ما با دهاقین کم زمین کمک کردیم تا به تخمهای اصلاح شده و کودهای کیمیاوی از طریق سکتور خصوصی و کمک به کشور برای به دست آوردن زیادترین حاصل دسترسی صورت گیرد. در بنگلادش بیشتر از 3 میلیون از دهاقین کم زمین توانستند حاصلات برنجشان را تا 20% با استعمال تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و مدیریت خوب افزایش بخشند. در سنگال مساعی برنامه تغذیه آینده سبب گردید تا واردات برنج به این کشور از سال 2008 تا 2011 20% پایین بیاید. تحت این برنامه با دهاقین در تولید 50,000 تن برنج اضافه به ارزش 13 میلیون دلار کمک صورت گرفت که برای تغذیه 400,000 سنگالی کفایت می کند. در تانزانیا برنامه تغذیه آینده به دهاقین کم زمین کمک کرد تا محصولات کچالو 60% افزایش یافته و عایدات هر هکتار تقریبا 300% افزایش یابد. ایالات متحده متعهد به امنیت غذایی در جهان بوده و تولید متداوم زراعتی را از طریق تغذیه آینده حمایت می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک کمیته کانگرس ایالات متحده بر روز چهارشنبه این موضوع را مورد بررسی قرار داد که چگونه گروه های تروریستی مانند گروه دولت اسلامی برای جذب اعضای احتمالیشان از انترنت استفاده می کنند و در ایالات متحده به تروریسم دامن می زنند. توجه شما را به این مطلب جلب می دارم. کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان از 3 کارمند اطلاعاتی و کارشناسان مبارزه با تروریسم وزارت امنیت داخلی و اداره FBI ایالات متحده استقبال کردند تا چگونگی استفاده گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی و سایر رسانه های اینترنتی را جهت پخش پیام هایشان مورد بررسی قرار دهند. مایکل مکال رئیس کمیته در بیانیه افتتاحیه خود گفت شبکه های اجتماعی با شبکه توسعه تندروان اسلامگرا که مقر آن در شرق میانه است مبدل شده است.
Proliferation of jihadist propaganda online has established a new front in our battle against Islamist extremists. We are no longer hunting terrorists living in caves.
و اظهار داشت گسترش تبلیغات جهادی آنلاین یک جبهه جدید را در جنگ ما علیه تندروان اسلامگرا با وجود آورده است. ما دیگر تروریست ها را که در لانه ها زندگی می کنند و فقط از طریق پیک ارتباط برقرار می دارند شکار نخواهیم کرد. ما با دشمنی روبرو هستیم که پیام ها و تماس های خشونت آمیز آنها در زمان حقیقی از طریق اینترنت منتشر می شود. مباحثات بر یک رویداد ماه گذشته در شهر جنوب غربی گاردلند تکساس متمرکز بود. در آنجا دو شهروند آمریکایی بعد از تلاش حمله بر یک مسابقه نقاشی هنرمندان از حضرت محمد توسط مقامات امنیتی تیرباران شدند و این بعد از استخدام مردان مسلح از طریق مجوزهای ارسالی و رسانه‌های اجتماعی به وجود آمد. مایکل استاینباخ از اداره FBI اظهار داشت که
In the neighborhood of a couple thousand core users, propagandists that are pushing that message out. And then probably in the neighborhood of 50,000 based on the
شما احتمالاً در محل چندین هزار کاربران هسته‌ای و مبلغان را می‌بینید که پیام را به بیرون انتشار می‌دهند و احتمالاً طبق بررسی محله 50,000 نفری یک منبع باز برای افراد جهت تویت دوباره پیام است و سپس به گونه مثال بیش از 2,000 نفر می‌گویند که پیام را دریافت کردند. کارشناسان میگویند که یکی از بهترین طرق دفاع در برابر تلاش‌های تروریسم اینترنتی شریک ساختن کشف اطلاعات در وب بین سازمان‌های اطلاعاتی و مقامات محلی مجری قانون میباشد. آنها میگویند که شریک ساختن این گونه اطلاعات به مقامات اجازه میدهد تا برای حمله آمادگی بگیرند و میگویند که اطلاعات مشابه با کشف و خنثی نمودن توطئه مشابه در اریزونا در ماه گذشته کمک کرده است.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانن شپه ده بحث موضوع چاپیریال ساتنه. تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوی؟
حفظ محیط زیست مسئولیت کیست؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. افغانستان به طور فزاینده‌ای به حدود 30,000 میلیشه ملی ارزان اما خطرناک متکی است که بعضیشان بدرفتاری های جدی را در مناطقشان مرتکب شدند. حالا همین افراد قرار است محافظ مناطقشان باشند. گروه بین المللی بحران پنجشنبه با نشر گزارشی گفته است که اعضای نیروی ملیشه یا پلیس محلی افغانستان افراد ملکی را کشته و مرتکب تقلب، سرقت، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و رشوت شده است. رئیس جمهور افغانستان گفت که پنداشتن افغانستان به عنوان میدان جنگ های نیابتی مایه ناخرسندی افغان هاست. محمد اشرف غنی در مجمع امریکا و جهان اسلام در شهر دوحه قطر که تحت عنوان تغییر فرضیه ها برگزار شد، شاخص های متعدد را به عنوان عوامل تغییر چهره، ماهیت و سیستم تروریسم ارائه کرد. گزارش پلیس کانادا در مورد حمله دهشت‌افکنی ماه اکتبر بر ساختمان پارلمان آن کشور نشان می‌دهد که منصوبین پلیس به خاطر عدم ارتباط مخابراتی و عدم آموزش مناسب نتوانستند مردان مسلح را متوقف سازند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که قضیه انتقال اتفاقی میکروب‌های زنده سیاه زخم با آزمایشگاه‌های تجارتی و نظامی در آمریکا و خارج بدتر از گزارش اولیه است. بررسی ابتدایی حاکی است که 51 آزمایشگاه در 17 ولایت و شهر واشنگتن دی سی و در 3 کشور استرالیا، کانادا و کره جنوبی ممکن محموله بالقوه خطرناک را دریافت کرده باشند. وکیل مدافع دیکتاتور پیشین گواتمالا چهارشنبه در پایتخت آن کشور با شلیک اسلحه کشته شد. این وکیل از اتهامات نسل کشی علیه افرین ریوس دیکتاتور سابق آن کشور دفاع می کرد که با شلیک کم از کم 12 مرمی به قفسه سینه و صورتش هنگام رانندگی کشته شد. عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی بیش از 10,000 جنگجوی تندرو را در کمتر از یک سال کشته است. یک دیپلمات آمریکایی چهارشنبه این مطلب را بیان کرد. اردوی اسرائیل میگوید که 2 راکت از جانب غزه شلیک شده و در جنوب آن کشور منفجر شده اما به کسی آسیب نرسید. جنگ عمده‌ای چهارشنبه بیرون یک سنگر مهم جدای طالبان در شرق اوکراین شعله ور شد. این درگیری بیش از 10 کشته بر جای گذاشت و این کشور را در معرض تهدید جنگ داخلی کامل قرار داد. یک قمندان ارشد شورشیان شیعه حوثی یمن چهارشنبه گفت که آن گروه حاضر است برای شرکت در مذاکرات تحلیل میانجیگری ملل متحد با هدف ختم جنگ داخلی به ژنو برود. شاهدان عینی میگویند که انفجاری در یک ساحه تجارتی مزهم در شهر میدوگوری نایجیریا رخ داده است.
به
شنوندگان گرامی، برای آگاهی از اخبار در مورد افغانستان و جهان رادیو آشنا را دنبال نمایید که فقط تا چند لحظه دیگر شافی سردار بر علاوه معرفی محتوای برنامه سرخط تازه‌ترین اخبار را تقدیم می‌دارد.